بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بعد از این که مقدمات مسئله اجزا تبیین شد، در سه مقام باید بحث شد. مقام اول اینه که اتیان مأمورم به مطلقا مجزی از امر واقعی است. مثلا کسی که وظیفه‌اش نماز با تیممه، اگر نماز خوند و رفع عذر شد نیازی به اعاده نیست، همون نماز مجزیه. کفایت از امتثال امر واقعی می کنه. یا مثلا اگر کسی با استصحاب طهارت نماز خواند، بعدن یقین پیدا کرد که وضو نداشت، میخوایم بحث کنیم آیا این نماز به حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی هست یا نه. لذا یه مثال برای مقام استقرار زدم، اون مثال نماز با تیمم بود. یه مثال هم برای حکم ظاهری زدیم که همون مثال استصحاب طهارت. مرحوم آخوند قائل به اجزاه، برهانی که اقامه می کند اینه که در باب عوامر سه چیز لازم: یک قرص، دو ملاک، سه طبیعت مأمورم به. کسی که نماز با تیمم وظیفشه، قطعاً غرض حاصل شد، چون در خارج به وظیفه‌اش عمل کرد. عقل میگوید اگر غرض با امتثال خارجی حاصل نشود خلف فرض لازم میاد، چون فرض اینه که برای مستر تیمم واجبه و این مستر به وظیفه‌اش عمل کرد و اگر این وظیفه و امتثال به این وظیفه محصل غرض خدا نباشه، پس از اول وظیفه‌اش اشتباه بود دیگه. بگیم مسیر رو اصلا اشتباه رفت، اینکه خلوف فرض لازم میاد، نمیشه این حرفو بزنی. علاوه بر این که تیمم بدون ملاک نبود، امر به تیمم ملاک داره، ملاکش عجز از وضوعه. کسی که عاجز از وضوعه به تیمم نماز میخونه. ثالثاً آنچه بر گردن عبد هست صرف الوجود طبیعت مأمورون به، و این طبیعت وجود پیدا کرد، دیگه وجود بعدی نمیخواد. کسی که با تیمم نماز میخواند طبیعت نماز را تحقق بخشید، دیگه طبیعت موجود شد، طبیعت حاصل شد، دیگه نیازی نیست به طبیعت دیگه، دیگه فرد دیگری. پس از سه جهت روشن شد که ما متعبد به اجزا میشیم. یکی از جهت اتیان غرض مولا، غرض مولا حاصل شد. یکی از جهت این که امر ما بدون ملاک نبود، ملاک داشت. من یه امر فاقد ملاکی رو انجام ندادم. یکی هم از این جهت که طبیعت مأمور به محقق شد، دیگر نیازی نیست باز برم دنبال تحقق بخشی طبیعت مأمور به، ضرورتی نداره. مشکل ما در اینجا به عقیده مرحوم آخوند اجزا نیست. بله اجزا رو قبول داریم، به همین سه جهتی که شما رفتید، به همین سه مسیری که شما رفتید، همین اجزا. بلکه مشکل ما صحت امتثال بعد امتثال. آیا امتثال بعد امتثال صحیح یا نه؟ یعنی اگر یه بار دیگه نماز با وضو بخونه صحیح یا نه؟ مرحوم آخوند قائل به تفصیل شد و گفت امتثال سه حالت داره. یک، یا امتثال علت تامه حصول غرض، مثل این که مولا آب خواست، عبد براش آب آورد و مولا آب را نوشید، رفع تشنگی شد. اینجا امتثال بعد امتثال صحیح نیست. توجه دیگه نمیخواد که، ضرورتی نمیبینیم، نوشید دیگه آب و دیگه. دو، یا امتثال علت تامه غرض مولا نیست بلکه جزء العله است. در اینجا امتثال بعد امتثال جایز. مثل این که آبی که آورده ریخت، باید اگه بره آب دیگه بیاره اینجا اشکالی نداره، این امتثال بعد امتثال اشکالی نداره. یا مثل این که آب گرم شد، نیازمند به آب خنکه، خب اینجا مشکلی نیست. سوم، یا این که نمی داند امتثال علت تامه غرض مولا هست یا نه. در اینجا هم امتثال بعدی جایزه. حالا ما از این عبد فاصله بگیریم، یه مثالی در باب نماز بزن، چون مخصوصا دو سه هفته درس خارج داشتیم، لذا گفتم شاهدی از فقه مطرح کنیم و اون اینه که نماز یومیه اش رو فرادا خواند. دوباره میخواهد همین نماز یومیه رو با جماعت بخواند. اینا میگن امتثال بعد از امتثال. یا مثلا خسوف و کسوف پیدا شد، نماز آیات رو خوان، ولی الان 3 ساعت خسوف و کسوف نمیره، باقیه نمیره، باقی آقا آیا میتونه بازم نماز و آیات بخونه؟ امتثال بعد از امتثال در فقه ایناست، این موارد الا ماشاءالله. به نظرم کسی تا حالا سطح 4 اینو ننوشت، امتثال بعد امتثال، کسی تا حالا نتونست یک رساله مستقل. خیلی هم هست تو فقه، مواردم هست. آقا زکات داده میتونه دوباره بده؟ آقا خدمت خمس داده پول داره دیگه دوباره میتونه بده؟ تکرار نمیشه. آیا تکرار اینجا قبیحه یا نه؟ باید بحث بشه. با اینکه غرض مولا حاصل شده، نمیدانیم که فرادا علت تامه غلظه یا جزء العله است. شاید فقیهی بگه جزء العله است، چرا؟ چون جماعت جزء دیگری شد. فجعه اینجوری داشتیم اینو تو فقه. آره خب بالاخره رسالت فقهی فقها عمیق در مکتب شیعیان، بسیار مکتب غنیه، مکتب شیعه. شما حساب بکنید ما اهل بیت چون داریم غنی هستیم. مثلا از شما سوال کنن بین تقوا و ورع و زهد چه فرقیه؟ ما تو قرآن هر چی داریم درباره تقوا، یک بار درباره ورع نداریم. ورع تو کلام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صلات. لذا اهل سنت ورع ندارن، چون اهل بیت ندارن، امام ندارن. اورع الناس اینجا داریم. امام حسن عسکری فرمود که دور آخر الزمان مردم مقلد میخوان بشن، اگر اعلم نبود اورع رو انتخاب. اورع از اون وقت من با آقای بهجت مراجعه میکردم به اعتبار اوره بود مراجعه میدادم. اوره اوره امین ما. مثلا تو فقه ما اومده ترک حرام معلوم، حرام معلوم تقوا، ترک حرام مشکوک و مجهول ورع، ترک حلال معلوم زوده. این من میدونم قطعا حلاله ولی نمیخوام بخورمش، نمیخوام بگم، نمیخوام انجام بدم. خیلی راحت میتونید حفظ کنید. هر که حرام معلوم میشه تقوا، هر که حرام مجهول و مشتبه و مشکوک میشه ورع. این موسیقی رو نمیدونم حلال یا حرام، گوش نمیدونم. هر که حلال معلوم میشه زهد. آقا خمس بر ما حلاله، نمیخوام بخورم، نمیخوام بخورم. شخصی در باره امام هادی فرمود که امام هادی از پد یمین خودش میخورد، حال میکرد. با اینکه امام هادی منبع خمس بود، خصوصا اون زمان ها از قوم خیلی به توسط احمد ابن اسحاق اشعری می رفت و دو خودش میل نمی کرد، استاد ما بهجت میل نمی کرد، بعضی از قصه حواس نمی خورد، کت یمین خودش. ازا خدمت رو از کنم که خب گناهی که نکردن که ترک حلاله، اینه بهش میگن زهد. این حاشیه رو رفتم که این بحث ها تو مکتب شیعه جای قشنگ میده به خاطر اهل بیت، این که اصرار میکنن بدون استاد نباشید در حوزه علمیه قم، برای همین سرمایه تون میده، اون سرمایه که بره هیچی نمیمونه، چیزی براتون نمیمونه. با استاد که باشید همیشه سرمایه علمیتون پر. مناقشاتی در بخشی از کلام مرحوم آخوند به ذهن ما میرسه عرض میکنم. اولا ایشان بین امتثال مولای حقیقی و مولای مجازی خلط کرد، چون اونجایی که عبد آب اولی رو میاده امتثال حاصل نشد، لذا اون امتثال دومی امتثال بعد امتثال نیست. فقط در یک جا امتثال بعد امتثال، آنجایی که مولا آب رو بنوشه، آب بعدی میشه امتثال بعد امتثال. لذا در مولای مجازی ما تابع غرض مولا هستیم، امتثال علت تامه غرض مولاست زمانی که مولا امتثال عبد رو عمل کنه. ولی در مولای حقیقی امتثال علت تامه نیست، تازه اول بحث. برای اینکه ما به دنبال علت تشریع امری، علت تشریع امر تقرب به خداست و اینکه عبد جرأت مخالفت با مولا پیدا نکنه، لذا چه غرض حاصل بشه چه غرض حاصل نشه، آنچه برای عبد لازمه این است که اوامر و نواهی مولا را اطاعت کن. هر کجا اطاعت صادق شد دیگه نیازی به امتثال نیست. برای این که یک امتثال یک امر می خواهد، امر دومی هم که ندادیم، پس وجهی برای امتثال دوم نیست. ثانیاً در امتثال عبد و مولا دو غرضه، یک غرض ابتدایی یک غرض نهایی. غرض ابتدایی اینه که آب رو برای مولا بیاره و جلوش بگذاره. غرض نهایی رفع تشنگی مولاست. لذا در اونجا امتثال بعد امتثال تابع غرض. اگر غرض حاصل شد امتثال بعدی نمیخواد، اگر غرض حاصل نشد امتثال بعدی میخواد. اما در مسائل شرعیه دو غرض نیست، یکی غرض ابتدایی یکی غرض نهایی. بلکه غرض واحده، منتها اون غرض واحد یا ملزمه هست میشه واجب، یا غیر ملزمه هست میشه مستحب. مثلا تجدید وضوء به اعتبار این که نور علی نور غیر ملزم است، اما وضوء برای نماز واجب ملزم است. لذا امتثال بعد امتثال تابع غرض نیست، بلکه باید ببینیم امتثال بعدی از باب عمل به ندبه، از باب عمل به امر مستحبیه یا نه. متوجه هستید؟ ببینیم چی ممکنه امر مستحبی باشه، ممکنه که رجحان داشته باشه، به اعتبار رجحان باشه امر مستحبی باشه. اینا رو باید از همدیگه جدا کنیم. بزن نمیشه این مسئله علت تام بودن غرض رو من نمیپذیرم جز علله. این اینجا نیارید، تو بحثای موالی میاد، ولی اینجا این بحثا نیارید. انشاءالله که ماه رجب و موفق باشید تو اعمال ماه رجب، و ممنونم از محبت شما که اینجور در لیلة اللقاء حضور پیدا کردید. غفر الله لنا و لکم.